سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش رسانه های هند، طی 2 سال اخیر هند حدود 50,000 تن گندم به افغانستان فرستاده. این رسانه ها روز پنجشنبه گزارش دادند که هند علاوه بر ارسال 47,500 تن گندم، 200 تن ادویه و وسایل صحی نیز به افغانستان فرستاده است. این کمک های بشری از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان انتقال داده شده. این در حال است که نگرانی های در حال افزایش در مورد کاهش کمک ها به افغانستان وجود دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالرشید دوستم، یک عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، میگوید هر زمانی که جهان به این نتیجه برسد که نمی شود با طالبان کنار آمد، بر ضد طالبان اقدام خواهند کرد. مارشال دوستم در نشست این شورا که دیروز به طور آنلاین دایر شده بود گفت که طالبان به غیر از زورگویی هیچ پیشنهاد جامعه جهانی را نمیپذیرند و مردم از طالبان به سطوع آمدند. طالبان در مورد این اظهارات آقای دوستم هنوز رسما چیزی نگفتند. رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در بیرون از این کشور فعالیت دارد، این نشست را در مورد 2 سالگی بازگشت طالبان به قدرت دایر کرده بود. آمار تازه نشان می‌دهد که تقریباً 1/3 نوزادان در انگلستان و ولز در سال گذشته میلادی از مادران به دنیا آمده‌اند که از کشورهای دیگر به بریتانیا مهاجر شدند. روزنامه دیلی میل بر اساس معلومات اداره احصایه ملی بریتانیا دیروز گزارش داد که بیش از 422,000 کودک در ولز و انگلستان در سال 2022 میلادی تولد شدند که 30.3% آنها از مادران به دنیا آمدند که بریتانیایی نیستند. مادران بسیاری از این کودکان هندی، پاکستانی و رومانیایی هستند. زنان افغان نیز در بین شهروندان 10 کشور صدر فهرست قرار دارند که کودکان زیادی را در ولز و انگلستان به دنیا آوردند. به دنبال حاکمیت طالبان در 2 سال اخیر در افغانستان، هزاران افغان به بریتانیا مهاجر شدند. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش نمی‌کند که بلاروس به جنگ در اوکراین سهم بگیرد. لوکاشنکو در مصاحبه آنلاین با یک روزنامه‌نگار اوکراینی طرفدار روسیه وعده کرده که نیروهای بلاروس هرگز در جنگ اشتراک نخواهند کرد، مگر اینکه نیروهای اوکراینی از سرحد بلاروس عبور کنند. این مصاحبه لوکاشنکا روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری دولتی بلاروس موسوم به بلتا منتشر شد. در حالی که بلاروس نیروهایش را برای جنگ با اوکراین نفرستاده، اما به روسیه اجازه داده که از قلمرو این کشور به حیث میدان تهاجم تمام عیار علیه اوکراین استفاده کند. الکساندر لوکاشنکو از تهاجم روسیه بر اوکراین که در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد حمایت کرده و به تکرار با پوتین دیدار کرده است. بانک های دولتی چین برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار در برابر ین واحد پولی چین تلاش های را آغاز کردند. بر اساس خبرگزاری رایترز، ارزش ین در مقابل دلار در ماه جاری به حدود 2.4% کاهش یافته و از آغاز امسال 6% کاهش داشته است. یک دلار صبح دیروز در بازارهای چین به بیش از 7.3 ین مبادله شد. بانک های دولتی چین به بازار دلار عرضه کردند تا از آن ین خریداری کنند و از این طریق از کاهش بیشتر ین در برابر دلار جلوگیری شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، یکی از دلایل کاهش واحد پولی چین افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد رشد اقتصادی آن کشور است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که به دلیل کاهش بودجه فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شده.
مدر شفاد بی نشت بیزه که در دوه بنده کرده همیز ICRC هست.
4 تن به ارتباط غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در فرانسه دستگیر شدند. در این رویداد 6 افغان کشته شدند.
دیگه شکلم حرکت کرد بریتانیا پلور حرکت کرد پلار کروان و چه کشتی و چه ویدم.
حدود 200 روز از مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هم سپری شد.
هر روز بی صبرانه منتظر هستیم که خبر دوباره باز شدن مکتب ها را بشنویم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که در سال گذشته بیش از 25500 پرواز از فضای افغانستان عبور کرده. از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید:
ما پای مایوب شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسن نمی کنن، خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم، بر ما یک چیز بگوین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اما هنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که به دلیل کاهش بودجه، فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شدند. از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC اعلام کرده که به دلیل کاهش منابع مالی، این کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. شماری از کارشناسان میگویند که این اقدام تأثیر خیلی منفی بر دسترسی مردم به خدمات صحی خواهد داشت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در میان نگرانی های فزاینده در مورد کاهش کمک ها به افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که تا حدود 2 هفته دیگر کمک مالیش را به 25 شفاخانه در افغانستان قطع خواهد کرد. دیوگا الکاندرا، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، به خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه گفت که هرچند به تعامل با وزارت‌های دولتی، کمک کنندگان و سازمان‌ها برای یافتن میکانیزم‌های حمایت پایدار از شفاخانه‌ها ادامه می‌دهند، اما به گفتش انتظار می رود که برنامه حمایت مالی از شفاخانه ها در ختم ماه جاری میلادی به طور تدریجی متوقف خواهد شد. وی افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ اختیار و منابع لازم برای حفظ یک بخش مراقبت های صحی عمومی را در دراز مدت ندارد. طالبان در مورد این تصمیم ICRC هنوز چیز نگفتند، اما عبدالمنان کاکل، رئیس ساعت‌نامه طالبان در قندهار، حتی پیش از این اعلام کمیته بین المللی صلیب سرخ به رادیو آزادی گفته بود که این کمیته کمکش به شفاخانه میرویز در قندهار را متوقف کرده.
مادر شو خود بیمش کیجه شده دوا دوا بنده کرده بندی ICRC هست.
در همین حال سید حبیب اروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که با قطع کمک مالی ICRC به 25 شفاخانه در افغانستان، چالش ها در زمینه عدم دسترسی مردم به خدمات صحی در این کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.
متاسفانه این روزها خبر میشیم که باز شبخانه ها را رها کردن و باز شبخانه ها را تا آخر آگست، همین ماهی که جریان داره، وقت دادن که رها میکنن، یعنی تمیل تجهیز کرده نمیتونن. به هر ترتیب یعنی معنای زیره داره که مردم افغانستان یک بار دیگر به یک حالت بدی صحی روبرو می شوند که مشکلات بسیار زیادی به تعقیب خود خواهد داشت، و در این یک حالت که مردم افغانستان فقیر غریب و در یک حالت بد قرار دارن و زمستان هم آمده نیست، مردم به یک حالت مشکلات صحی فراوان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای افغانستان، در گزارشی که دیروز منتشر شد گفت که به دلیل کاهش بودجه، فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شدند. به گفته وی، با توقف فعالیت این مراکز، دسترسی 2 میلیون نفر به مراقبت‌های صحی اولیه محدود شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021، سازمان صحی جهان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور به دلیل توقف کمک‌های جامعه جهانی با خطر فروپاشی روبروست. سپس برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله یونسف، سازمان صحی جهان و کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک هایی را به سکتور صحی افغانستان فراهم کردند. اکنون که از احتمال قطع کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ با شماری از شفاخانه های افغانستان سخن زده می شود، نگرانی های وجود دارد که این خلا چگونه پر خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بانک حدود 700 روز از مسدود بودن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم می گذرد، اما تا هنوز حکومت طالبان تصمیم در مورد بازگشایی این مکاتب را اعلام نکردند. شماری از دانش آموزان دختر خانه بازگشایی دروازه های مکاتب هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت نزدیک به 700 روز از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حکومت طالبان سیومین سال حاکمیتشان را نیز بدون اجازه دادن زنان و دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها آغاز کردند. آنچه زنان و دختران دانش آموز و دانشجوی افغان ادامه روایت تلخ و تاریک زیر ممنوعیت‌ها و نامیدی‌ها می‌خوانند. دانش آموزان و دختر یک بار دیگر از حکومت طالبان می‌خواهند دروازه‌های مکاتب را برایشان باز کنند. مدینه که دانش آموز صنف نهم در یکی از مکاتب ولایت بلخ است، بر رادیو آزادی می‌گوید:
من که سال اصلا حکومت طالبا شد که سال سیمشن شروع شد، اما تا هنوز در مکتب ها برای ما دختر باز نشده. هست سال با خواهشمندیم که در مکتب را برای ما دختر باز کند تا به تعلیم خود ادامه بدهیم.
بهار دانش آموز صنف 11 یکی از مکاتب ولایت کابل نیز تاکید بر باز شدن مکاتب دخترانه دارد. او بر رادیو آزادی افزود:
بیشتر از دو سال است که ما از تعلیم دور هستیم و دروازه مکتب ها برای ما بسته شده و هر روز بی صبرانه منتظر هستیم که خبر دوباره باز شدن مکتب ها را بشنویم و چه وقت ما از حقوق شرعی و انسانی خود ما محروم باشیم.
مریم دانش آموز صنف 12 مکتب اما در کنار طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد دارد که در بازگشایی مکاتب کاری موثری نکرده است. مریم بر رادیو آزادی گفت:
ما بسیار زیاد جگرخون هستم. خیلی جای تاسف است که ما دو سال از مکتب نمیریم. بالای روح روان ما تاثیر زیاده کرده و مشکلات زیاد را برم و از درس خود فرس ماندیم و همچنان از جامعه جهانی انتقاد میکنم که اینا هیچ کار کرده نتونستن و زنان و دختران.
در مورد خاص دختران دانش آموز و اینکه چه زمانی به دختران و زنان افغان اجازه آموزش داده خواهد شد، خواستیم نظر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. باز شدن دروازه های مکاتب تنها خاص دختران دانش آموز نیست. خانواده ها، فعالان حقوق زن و دختران و حتی جامعه جهانی نیز روی این مسئله تاکید دارد و در مورد عواقب آن هشدار میدهند. برخی فعالان بخش آموزش در افغانستان میگویند اگر برای دختران اجازه آموزش داده نشود، افغانستان در بخش های مختلف آسیب پذیر خواهد شد. شریفه حصار یکی از فعالان در مورد برادی آزادی میگوید:
دزبر لازم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی کاملا از کشور ما دیگر یک کشور فلج میماند و این موضوع کاملا فاجعه ابار و خیلی مایوس کننده است که نصف قشر جامعه فعالیت نداشته باشد و بی سواد به بار بیاید در آینده.
نزدیک به 700 روز بسته شدن دروازه های مکاتب و حدود 8 ماه از مسدود شدن دروازه های پانتون ها برای زنان و دختران در افغانستان می گذرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
4 تن به ارتباط غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در فرانسه دستگیر شدند. در این رویداد که در آبهای بریتانیا بین فرانسه و فرانسه رخ داد، 6 تن که هم افغان بودند کشته شدند و بیش از 50 تن نجات داده شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ادریس 22 ساله شهروند افغانستان و 10 تن دیگر سوار قایق بودند که به روز شنبه این هفته در آبهای بین فرانسه و بریتانیا غرق شد. این رویداد جان 6 پناهجوی افغان را گرفت. ادریس چشم دیدش را از این حادثه به خبرگزاری رویترز چنین قصه کرد:
زمانی که کشتی به طرف بریتانیا حرکت کرد، افراد زیادی در آن بودند. امواج دریا بسیار قوی بود. تیل جنراتور کشتی ریخت و کشتی دچار حادثه شد و از بین رفت. نصف مسافرین در آب افتادند و غرق شدند. برخی دیگر خود را در تیوب ها گرفتند و منتظر ماندند که کسی از فرانسه و یا لندن به کمکشان بیاید.
او میگوید که دیگر تلاش نخواهد کرد که به طور غیر قانونی به بریتانیا برود. فؤاد شهروند افغانستان یکی دیگر از سرنشینان این قایق میگوید که سه ساعت بعد از رویداد پلیس فرانسه برای نجات آنها رسید.
زمانی که کشتی دچار حادثه شد، این طرف و آن طرف چیزی دیده نمی شد. ترسیده بودیم و کوشش کردیم که با تیوب خود را نجات بدهیم. پلیس فرانسه سه ساعت بعد آمد.
در همین حال گزارش شده است که پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویانی که به بریتانیا می رفتند، چهار نفر دستگیر شدند. منابع قضایی فرانسه گفتند که دوسیه علیه این افراد شامل دو عراقی و دو سودانی گشوده شده است. سخنگوی سارنولی پلیس گفته که قضات در حال بررسی جرایم بالقوه قتل غیر عمدی و توطئه جنایتکارانه برای مهاجرت غیر قانونی هستند. این عراقی ها به عضویت در یک شبکه قاچاق انسان مسنون پنداشته می شوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بعد از یک وقفه کوتاه با اصحاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید.
بیشتر از خبر.
مجله امریکایی فوربس در شماره اخیر خود با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران در افغانستان می نویسد که در دو سال خیلی طولانی آموزش دختران همچنان در افغانستان ممنوع است. مجله فوربس به سرنوشت سمیه فاروقی 19 ساله پرداخته که دو سال قبل همراه با 9 دختر دیگر برای مسابقه رباتیک از هرات به پایتخت افغانستان رفته بود و ناگهان خود را در وسط کابل و در شرایط یافت که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند. به نوشته فوربس، سمیه فاروقی هرگز تصور نمی کرد که این آغاز سفری باشد که او را از کشورش دور می کند و زندگیش را برای همیشه تغییر می دهد. به نوشته فوربس، سمیه صحنه‌هایی را به خاطر می آورد که همراه با هزاران تن دیگر به میدان هوایی کابل می رفتند. مردان مسلح را به یاد می آورد که در سرک ها گزمه می کنند. کودکان گم شده ای را که برای پدر و مادرشان گریه می کنند و مادران را که سراسیمه به دنبال فرزندان گم شده ایشان می گردند. مجله فوربس می افزاید. سمیه به حیث کپتان تیم رباتیک دختران افغانستان به طور مرتب در اخبار افغانستان معرفی می شد و این تیم نمونه درخشان از دختران است که در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات ممتاز هستند. اما ناگهان در شرایطی که دیگر در افغانستان مسئول نبودند مجبور به فرار شدند. فوربس از قول سمیه می نویسد که گفته وضعیت دختران در افغانستان فراتر از درک است. دختران از حضور در محلات عمومی، مکاتب، سالونهای ورزشی و پارک ها منع شده اند. هیچ کاری برای آنها مجاز نیست و فقط باید در خانه بمانند. به گفته سمیه، سلامت روانی دختران نگران کننده و افسردگی در بین آنها گسترده است. میزان خودکشی در بین دختران افزایش یافته که به گفته سمیه این یک اتفاق غم‌انگیز است. واشنگتن اگزامینر، خبرگزاری محافظه‌کار آمریکایی که عمدتاً از وبسایت و یک مجله چاپی هفتگی تشکیل شده، به دو سالگی سقوط شهر کابل به دست طالبان پرداخته، می‌نویسد که سه‌شنبه گذشته فرصت قصر سفید برای یادبود از دومین سالگرد حاکمیت طالبان در آستانه خروج کامل ایالات متحده آمریکا از افغانستان از دست رفت. و نوشته واشنگتن اگزامینر، اما در عوض جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به ملواکی سفر کرد تا در مورد آب و هوا و برنامه اقتصادی خود سخنرانی کند و روز چهارشنبه زمانی که از مقامات قصر سفید دلیل عدم ارائه سخنرانی متمرکز بر افغانستان رئیس جمهور جو بایدن پرسیده شد، آنها به واشنگتن اگزامینر گفتند که سالگرد تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پایان این ماه است. عبدالحکیم شری، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، میگوید که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع و غیر شرعی است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
پس از آن که عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را ممنوع و غیر شرعی اعلام کرد، برخی رهبران احزاب سیاسی پیشین میگویند هر حرکت مردمی و مردم سالاری را نمیتوان خلاف شریعت دانست. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت و خبرنگاران در کابل گفت که احزاب بنیاد شرعی ندارند و فعالیت آنها هم به منفعت مردم نیست. او افزود
این نشرعی است و نه هم به نفع ملت است و نه هم ملت آن را می خواهد و نه منافع ملی در آن تأمین است. پس این تا کدام حد معقول است که برایشان جواز داده شود؟ مطلق بند است. به هیچ صورت جواز نمی دهیم و نه داده می توانیم.
آقای شرعی احزاب سیاسی را عامل بدبختی های موجود در افغانستان عنوان می کند. اما عادله بهرام مؤسس و رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان روز پنجشنبه در واکنش به این اظهارات عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی می گوید در جامعه که قانون حاکم باشد هیچ کار خلاف شریعت اسلام انجام نمی شود.
در این اواخر که احزاب سیاسی منحل اعلان میشه نمیتونیم هر اون حرکت مردمی را یا مردم سالاری را وصل بسازیم به ای که خلاف شریعت است. حزبی که طبق اصول اسلامی فعالیت داره، ازایش مسلمان، از کشور مسلمان، رهبریش مسلمان و تحت یک قانون اساسی برش اصول تعیین میشه کار و فعالیت میکنه، در یک جامعه که در او قانون حاکم باشه، در او قوانین برش تعیین شده باشه و مطابق قوانین حرکت میکنه. در 20 سال اخیره که در زمان جمهوریت احزاب که فعالیت داشتن کارش مطابق قانون راجستر شده بودن و کار و فعالیت داشتن.
یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی نیست که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی میگوید علت من فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نسوی طالبان برای بقای حاکمیت خودشان در این کشور است.
کدام تا کار طالبان در مغایرت با شریعت اسلام قرار ندارن. قتلای مرموزی که صورت میگیره، تجاوزایی که صورت میگیره، خانه هایی که تلف میشن، بانوایی که مثلا گوشه گروه طالبان بازداشت میشن، همه ایشان در مغایرت با شریعت اسلام قرار دارن. خب اینا احزاب من نمیکنن، احزاب سیاسی را، اینا به خاطر این نیست که این در تضاد با شریعت اسلامی قرار داره، اینا از خاطر احزاب من نمیکنن که پایه‌های اینمی گروه در افغانستان متزلزل نشه.
در همین حال احمد وحیدی فعال سیاسی بر رادیو آزادی میگوید هر حکومت و قدرت به اساس نقش احزاب سیاسی که انعکاس دهنده اراده و خواست مردم از به وجود میآید، موضوعی که به گفته او طالبان مفهوم آن را درک نمیکنند.
دولت یا قدرت به وسیله نقش احزاب که انعکاس کننده مستقیم اراده مردم، خواست مردم از طریق یک مکانیزم دموکراتیک معمولا پارلمان های سنه های در جریان اداره کشور منعکس میشه و تصمیم گیری های احزاب سیاسی که در دنیای مدرن امروزه میتونه یک جامعه را اداره کنه، زمین اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط بین المللی، روابط خارجی، تمام این تعریف در تفکر طالب جای نداره.
حکومت طالبان این ممنوعیت را در حال اعلام کرده که هنوز قانون اساسی ندارد و از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. بر اساس معلومات وزارت عدلی جمهوری مخلوع افغانستان، نزدیک به 70 حزب سیاسی بزرگ و کوچک تا سال 2021 به گونه رسمی در این وزارت ثبت شده بودند که با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت همه‌شان در این کشور متوقف شد. طالبان با حاکمیت دوباره شان بر افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری در بخش‌های مختلف دیگر از جمله تحصیل و کار زنان، فعالیت‌های هنری مثل موسیقی و آوازخوانی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز وضع کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که سال گذشته بیش از 25500 پرواز از فضای افغانستان عبور کرده. مسئولان این وزارت در کنفرانس خبری حسابدهی دولت و ملت در کابل گفتند که تنها در همین سال حدود 1600 پرواز جواز صادر شده. این وزارت در حال ارقام را ارائه می کند که هنوز هم فضای افغانستان برای برخی شرکت های هوایی غیر مسئول است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم نگرانی ها در مورد نامسئول بودن فضای افغانستان برای پروازهای عبوری وجود دارد، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از عبور هزارها پرواز در یک سال گذشته از فضای این کشور خبر می دهد. اسیبولا سروش معین پالیسی این وزارت به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت که تنها در یک سال گذشته بیش از 25500 پرواز از فضای افغانستان عبور کرده است. آقای سروش گفت که این پروازها از فضای افغانستان به گونه مسئول انجام شده است.
ما توانستیم که تمامی پروازها بتوانند از فضای افغانستان به صورت امن، مسئول و سریع از او عبور بکنند که خوشبختانه در حدود 25540 پرواز عبوری در سال ثبت شده که در حال حاضر بیشتر از 90 پرواز در 24 ساعت ما داریم.
مقام های این وزارت حکومت طالبان می افزایند که آنان در یک سال گذشته برای حدود 1600 پرواز جواز صادر کرده که در هر جواز اجازه 100 پرواز وجود دارد. مسئولان این وزارت همچنان می گویند که تمام میدان های هوایی این کشور برای پروازهای داخلی همانند گذشته فعال و دارای هر گونه امکانات است. مقام های این وزارت در حال این ادعا را مطرح می کنند که شماره از شرکت های بین المللی هوایی در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که فضای افغانستان برای پروازهای عبوری مسئول نیست. اسوشیتد پرس در گزارش خود که برای چهارشنبه منتشر کرد گفته که فضای افغانستان چگونه مسئول باشد در حالی که آنجا طالبان حاکم هستند و طالبان در کشور حاکم هستند که کنترل فضای خود را در اختیار ندارند و امکان هر گونه خطر وجود دارد. اما شرکت های هوایی بین المللی این مشکل را چقدر جدی می دانند. صادق شینواری آقای امور هوانوردی در این مورد می گوید
نگرانی شرکت های هوایی بین المللی بجا است، به خاطر که تا حال در این بخش اطمینان و فضای مسئول به میان نیامده است. تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشدند این نگرانی بجای خود باقی است.
پیش از این به شمول ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع برخی مقام های دیگر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده بودند که برخی از هواپیماها در فضای افغانستان عبور و مرور می کنند، اما آنها جلوش را گرفته نمی توانند. این در حال است که پیش از این در 25 ماه جولای اداره فدرالی هوانوردی ملکی آمریکا فیصله کرد که با عبور و مرور هواپیماها با ارتفاع بلند در فضای افغانستان اجازه داده است. این اداره در 8 ماه می سال روان میلادی گفت که با عملی کردن یک سلسله مقررات آمریکا برای هواپیماهای خود در ارتفاع 32000 فوت در فضای افغانستان اجازه داده است. این ارتفاعی است که راکت آن را هدف قرار داده نمیتواند. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی تحت کنترل حکومت طالبان، افغانستان از هر هواپیمایی که از قلمرو این کشور عبور میکند $700 قل عبور اخذ میکند. این وزارت میگوید که سال گذشته با مبلغ 8 میلیارد افغانی عواید خود را به خزانه دولت تحویل داده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی اکثر شرکت های هوایی بین المللی که هواپیماهایشان از فضای افغانستان عبور میکردند مسیرهایشان را تغییر داده و پروازهایشان به افغانستان را متوقف کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش را میگیرن، زمینش را میگیرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالی هم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه در چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پای مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو و برش می گه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو و باز برش می گه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو و باز برش می گه ما را چقدر مزاحمت شما می کنین، آخر ما برتان زنگ می زنین. از برای خدا اگه میشه شما امرای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.